ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. هیئت‌های تماس دولت افغانستان و طالبان در قطر دیروز بار دیگر با هم ملاقات کردند، ولی از حل اختلافات خبری نیست. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم. در بیشترین بخش برنامه مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را می‌شنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ناتو روی ادامه حمایت مالی خود از نیروهای افغان تاکید می‌کند. سرمنشی ملل متحد امکان مذاکره با گروه داعش را بعید می‌بیند. شورای امنیت ملل متحد از آذربایجان و ارمنستان خواستار شد تا آتش‌بس جدید را رعایت کنند و انتشار کرونا در ایران شدت اختیار کرده است. مشروع اخبار. کشورهای ناتو یک بار دیگر حمایت مالی نیروهای افغان را متعهد شدند. اعلامیه دیروز ناتو گفت همپیمانان و شریکان ناتو در نشست خود گفتند که از نیروهای افغان تا سال 2024 میلادی حمایت مالی می کنند. در ادامه به نقل از یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو آمده که گفته است حمایت مالی شرکای این پیمان فراتر از سال 2020 با نیروهای افغان ادامه می یابد. به گفته ستولتنبرگ همپیمانان ناتو پس از ایجاد صندوق مالی برای نیروهای افغان تا 5 اکتبر جاری 3.2 میلیارد دلار کمک کردند. این صندوق در سال 2007 میلادی ایجاد شده برای آموزش مسلکی نیروهای افغان پول فراهم می کند. این تعهد مالی در حال سپرده می شود که با ادامه گفتگوهای صلح در قطر جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید در افغانستان یک گروه تروریستی وجود دارد که با آن مذاکره ناممکن است. انتونیو گوترش روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند مذاکره با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را ناممکن دانست. به گفته آقای گوترش با برخی گروه‌های جهادی گفتگو ممکن است، اما با داعش امکان پذیر نیست. او در اشاره به فعالیت گروه‌های تندرو در کشورهای آفریقایی گفت که گروه‌های وجود دارند که می‌خواهند در آینده فعالیت سیاسی داشته باشند، اما شماری دیگر روش خیلی تندروانه را پیش گرفتند که با آنها مذاکرات ممکن نیست. انتونیو گوترش افزود موضع‌گیری داعش به حد تندروانه است که راه هیچ گونه مذاکره با این گروه را نمی‌گشاید. یک نهاد صحی هشدار می‌دهد که شفاخانه امرجنسی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دیگر ظرفیت بیماران و زخمی‌ها را ندارد. مارکو پونتن، هماهنگ کننده برنامه امرجنسی در هلمند، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که وضعیت در این ولایت تا هنوز خیلی رقتبار است.
هیچ گونه بهبود در وضعیت را ملاحظه نمی کنیم. جنگ ادامه دارد و راه ها بستند. ما این گذاری شدند. برای حمایت از همکارانم اینجا آمدم.
در تصاویر و ویدیوهای رسیده از هلمند دیده می شود که بسترهای زخمی ها و بیماران در صحن شفاخانه امرجنسی لشکرگاه آورده شدند، زیرا در داخل ساختمان جای کافی وجود ندارد. طالبان در روز پیش حملات را بر شهر لشکرگاه و چندین ولسوالی هلمند آغاز کردند. هزاران تن در نتیجه این حملات آواره شدند و به داخل شهر پناه آوردند. گروه طالبان میگوید تنها بر مناطق حمله کردند که در گذشته از سوی نیروهای افغان تصرف شده بود. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد، میگوید در سال 2020 میلادی نزدیک به 200 هزار تن در افغانستان از خانه هایشان آواره شدند. این اداره جنگ و سرازیر شدن سیلاب ها را عامل اصلی بیجا شدن مردم در افغانستان میداند. بر اساس گزارش دیروز اوچا، بیجا شده ها به علت تنگ دستی و ادامه جنگ نمیتوانند به خانه هایشان برگردند. در ادامه آمده که امسال نزدیک به 573 هزار تن از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. گزارش می افزاید که تا پایان امسال تقریبا 1 میلیون بیجا شده به کمک های بشری فوری نیاز دارند. شورای امنیت ملل متحد از آذربایجان و ارمنستان خواسته شد تا آتش بس جدید را رعایت کنند. این شورا در نشست دیروز خود وضعیت منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ را مورد بحث قرار داد. 15 کشور عضو شورا روی درخواست آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد که خواهان رعایت آتش بس از سوی طرفین شد تأکید کردند. آژانس خبررسانی فرانسه از قول یک دیپلمات گزارش داد که همه پذیرفتند که وضعیت وخیم است و طرفین باید عقب نشینی کرده آتش بس را رعایت کنند. و وزارت صحت ایران میگوید بی‌توجهی مردم شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در این کشور افزایش داده است. سیما سادات لاری سخنگوی این وزارت روز دوشنبه انتقاد کرد که مردم به توصیه های صحی گوش نمیدهند.
وضعیت حال حاضر بیماری در کشورمان نتیجه سهل‌انگاری در رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کاهش میزان استفاده از ماسک و همچنین بروز رفتارهای اجتماعی خطرآفرین در هفته‌های گذشته بوده است.
با وفات 337 بیمار کرونا در ایران دیروز، این کشور بیشترین آمار مرگ و میر 24 ساعته را از آغاز این وبای همگیر ثبت کرد. پایان اخبار. هیئت‌های تماس دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر شام دیروز باز هم دیدار کردند، اما از حل اختلافات خبری نیست. هر دو جانب تایید می‌کنند که توافق تنها به این شده که گفتگوها برای حل موارد اختلافی ادامه یابد. در عین روز مقام‌ها و رهبری ایران در جریان دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از هر گونه تلاشی که به صلح در این کشور بیانجامد استقبال کردند. آقای عبدالله میگوید که ادامه همزمان خشونت با روند گفتگوها برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان تایید میکنند که شام دوشنبه با هم دیدار کردند، اما با وجود تلاشات و هنوز خبر از آغاز مذاکرات رسمی نیست. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح که در حال حاضر در دوحه پایتخت قطر است، در پیام به رادیو آزادی تایید کرد که در دیدار دیروز باز هم موارد اختلافی به بحث گرفته شد.
چند تن از اعضای گروه های تماس هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و جانب مقابل شام امروز جلسه داشتند و روی حل موارد اختلافی بحث و تبادل نظر کردند و قرار است که این بحث ها همچنان ادامه پیدا کنند.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم در پیام در توییتر نوشته که سه تن از اعضای دو جانب شام دوشنبه با هم دیدند و توافق کردند تا موارد اختلافی به زودی حل و فصل شود. دیدار هیئت‌های دولت و طالبان هم زمان شده با شدت جنگ ها در افغانستان. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با سفرهایش به منظور جلب حمایت اجماع منطقه‌ای برای صلح در افغانستان ادامه داده. یک شنبه و دوشنبه این هفته رهبری و مقام‌های ایرانی در دیدار با آقای عبدالله اطمینان دادند که از صلح پایدار و قابل پذیرش برای افغانستان حمایت می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در دیدار با عبدالله عبدالله گفت که انتظار دارد تلاش‌های صلح افغانستان نتیجه بدهد. به گفته روحانی ایران از صلحی که در آن دستاوردهای افغانستان حفظ شود پشتیبانی می‌کند. در دیدار جداگانه با علی شمخانی مشاور شورای امنیت ملی ایران، عبدالله عبدالله گفته که صلح در افغانستان به نفع تمامی منطقه و جهان است. شمخانی هم گفته که ایران از صلح پایدار با حفظ منافع و دستاوردهای افغانستان حمایت میکند. سومین سفر عبدالله عبدالله بعیس رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از پاکستان و هند در حال به ایران صورت گرفت که خشونت ها در افغانستان کاهش نیافته و ولایت های مختلف به ویژه هلمند و بدخشان در جریان این هفته شاهد حملات و درگیری های سنگین میان نیروهای افغان و گروه طالبان بودند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در جریان سفرش به ایران گفت که ادامه خشونت برای افغانها قابل پذیرش نیست.
یه خواست عمده مردم افغانستان می بوده که دوام مذاکره به همراه شدت جنگ بر مردم افغانستان قابل قبول نیست. شدت یافتن جنگ یکی. دوم در مذاکره باید انعطاف باشه و طرف جمهوری اسلامی افغانستان با می عزم و اراده برای موفق ساختن گفتگوها به اوج رفتن و انعطاف لازم از خود نشان دادن و این انعطاف از طرف مقابلم خواستار هستم.
در جریان سفر عبدالله به ایران، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بار دیگر خواهان کاهش خشونت در این کشور شد. آقای خلیلزاد در رشته توییت هایی که دوشنبه نشر شد گفت که ادامه میزان بلند خشونت می تواند روند صلح را صدمه زند. با گفته او، بانک اخیراً بر ضرورت کاهش خشونت ها تاکید مجدد شد، امروز میزان خشونت در افغانستان اندوهبار است. هیئت دولت افغانستان که از 12 سپتامبر در دوحه پایتخت قطر به سر برده، خواهان اعلام آتش‌بس از جانب طالبان است. تا هنوز گفتگوها از موارد اختلافی بیرون نشده. طالبان میگویند باید روی عوامل جنگ افغانستان بحث‌های گسترده صورت گیرد. با این همه هیچ یک از جوانب درباره موارد اختلافی با جزئیات صحبت نمی‌کنند و در مورد آن وضاحت نمی‌دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را با هم بشنویم، همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه دیجیتال جورنال درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به تازه ترین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامهای بلند رتبه ایالات متحده نگاه انداخته می نویسد. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز جمعه گذشته گفت اداره ترامپ در نظر دارد که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان را به 2,500 کاهش دهد. این عمان تعدادی از سربازانند که آقای اوبراین یک هفته پیش هم از آن یاد کرده بود. در این مقاله روزنامه دیجیتال جورنال از رابرت اوبراین نقل شده که گفته رئیس جمهور ترامپ برای خروج نیروها از افغانستان طرحی را ایجاد کرده که بر اساس آن تا ماه آینده شمار سربازان آمریکایی در افغانستان تا 5,000 کاهش می‌یابند و تا اوایل سال آینده این رقم به 2,500 خواهد رسید. دیجیتال جورنال در ادامه مقاله از سخنان جنرال مارک میلی، لیدر سیس نیروهای مسلح آمریکا، نقل کرده که با اظهارات مشاور امنیت ملی در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در تضاد است. جنرال میلی میگوید اوبراین و یا هر کسی دیگر میتواند هر طوری که به نظرشان مناسب آید پیش بینی کنند، اما وی پیش بینی نمی کند بلکه وضعیت را دقیقا ارزیابی می نماید. با گفته او بر مبنای اصل که برای خروج نیروها از افغانستان تعیین شده و در مورد آن با رئیس جمهور هم صحبت کرده اقدام صورت می گیرد. او افزود این تصمیم رئیس جمهور در مورد خروج نیروها از افغانستان مبتنی بر شرایط بود. روزنامه دیجیتال جورنال در ادامه این مقاله به سخنان رئیس جمهور دونالد ترامپ هم نگاه انداخته است. ترامپ گفته بود که همه سربازان آمریکایی را تا پایان امسال از افغانستان بیرون میکشد. اما جنرال میلی میگوید نکته کلیدی در اینجاست که ما تلاش میکنیم با مسئولیت پذیری آگاهانه جنگ را خاتمه دهیم و این کار را با شرایط انجام میدهیم که امنیت، منافع حیاتی امنیت ملی ایالات متحده را که در افغانستان در معرض خطر است تضمین کند. بانک جهانی در وبسایت خود درباره بحران فقر در افغانستان مقاله ای را نشر رسانده می نویسد. دوام کمک های بین المللی به شمول کمک صندوق وجیهی بین المللی برای بازسازی افغانستان به هدف بهبود زندگی میلیون ها افغان و حفظ دستاوردها در عرصه انکشاف خیلی مهم است. بررسی بانک جهانی نشان می‌دهد که سطح فقر پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان افزایش یافته است. در مقاله بانک جهانی آمده که سطح فقر در افغانستان از 55% در سال 2017 میلادی تا به 72% در سال جاری 2020 افزایش یافته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. میدانید که مجله فرهنگی آزادی بخشی از برنامه های تعلیمی رادیو آزادی است و شما بیشترینه در مضامین و نگارش این مجله میشنوید که ارزش های هنری، ادبی و اجتماعی در مطالب مطمع نظر است و در ضمن بخش زیاد آن را با معرفی فرهنگ اصیل باشندگان افغانستان و آشناسازی با مکتبها و دوره‌های ادبی و معرفت با شاعران، اهل هنر و نویسندگان کلاسیک و معاصر را در بر دارد. گزارش از رونمایی کتاب و صحبت‌ها با مؤلفان، شیوه‌های درست‌نگاری و نشر آهنگ‌های ناب را نیز از برای این مجله صوتی می‌توانید بشنوید. با همین امیدواری و همکاری شما علاقه‌مندان می‌پردازیم به تقدیم این شماره مجله آزادی که در آن این مطالب را داریم. اخبار فرهنگی هفته گذشته: شعر سفید در افغانستان از کدام زمانی رایج شد و چه تعریفی دارد؟ یک گزارش کوتاه از کتاب ام البلاغه، زندگی نامه ژورنالیستی و اجتماعی خانم شفیقه حبیبی، نطاق با سابقه افغانستان را نیز در این شماره داریم. دکلمه از شعر زینت نور را عفیفه ساکب برای ما خواهد خواند. گزارش از نمایشگاه هنری سرزمین من را نیز داریم که در گالری ملی افغانستان در کابل دایر شد که همکارم رویا معدومی برای شما آن را ارائه می کند. چند کلمه هم که شماری در تلفظ نگارشان اشتباه می کنند را کوتاه یادهانی می کنم. در این میان اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر، و اما رویا معدومی آماده است چند خبر فرهنگی را برای شما تقدیم کند.
شنبه گذشته در نشست از فعالیت‌های نیم قرن شفیقه حبیبی، گوینده موفق رادیو تلویزیون کشور، تقدیر صورت گرفت و کتاب ام البلاغه، زندگی نامه ژورنالیستی و اجتماعی شفیقه حبیبی معرفی شد. با گزارش آژانس باختر، این نشست را نهاد رهبران جوان ژورنالیست در مرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ با حضور داشت شماره از مسئولان دولتی، فرهنگیان و ژورنالیستان برگزار کرد. در این نشست محمد طاهر زهیر، نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، خاطر نشان کرد که این محفل در حقیقت به پاس نیم قرن تلاش و زحمات استاد شفیق حبیبی برگزار شده است. و ای گفت این دستاورد برای حکومت افغانستان، جامعه خبرنگاری، مردم افغانستان و جوانان کشور بسیار مهم است و همه باید متحد به حراست و حفاظت آن باشیم. همچنان بهشت محمدی، عضو بورد رهبری نهاد رهبران جوان ژورنالیست، در رابطه به جایگاه کتاب ام البلاغه معلومات داد و گفت که زندگی پر از بحران استاد شفیق حبیبی و تلاش‌های وی در این کتاب به تصویر کشیده شده است و به واقعیت می‌تواند یک الگوی قوی برای هر خبرنگار باشد، به ویژه برای خبرنگاران زن در افغانستان. صدیق الله توحیدی، مسئول اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، خود شفیق حبیبی، لایق شاه زدران، سرپرست معینیت امور جوانان از جمله سخنرانان بودند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ لوگر نگرانند که اکثر بناهای تاریخی در آن ولایت رو به فروپاشی و تخریب است. اگر توجه نشود، این داشته‌های تاریخی از بین خواهد رفت. لوگر در جمله ولایت‌های محسوب می‌شود که تاریخ کهن، آبده‌های تاریخی از دوره‌های مختلف و ساحات باستانی زیاد را در خود جا داده است. جلاد خان سرخابی، مدیر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ لوگر، می‌گوید 18 آبده تاریخی در مرکز و ولسوالی های لوگر وجود دارد که 15 آبده تاریخی در اثر حوادث طبیعی و جنگ های چندین دهه اخیر تخریب شده است و اگر به بازسازی آنها توجه نشود، این آبده ها از بین خواهد رفت. وی خاطر نشان کرد 8 ساحه باستانی مشمول ساحه باستانی مس عینک در لوگر وجود دارد که در ساحاتی که بناهای تاریخی و ساحات باستانی وجود دارد امنیت نیست که سبب نگرانی است. به باور عبدالرحمن تسل، در حال حاضر کار بازسازی آبده تاریخی ملک سبز علی و اعمار دیوار احاطه موزیم محلی محمد آقا جریان دارد که به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. مسجد تاریخی امیرعلی شیرنوایی در هرات به حمایت مالی کشور ترکیه ترمیم و برای بازدید کنندگان گشایش یافت. مسجد تاریخی امیرعلی شیرنوایی ثبت فهرست میراث فرهنگی کشور است و معماری آن به سبک تیموری و سبک پوششی آن دو سقفه قندهاری پوش است. این مسجد نیز زیر نظر کارکنان حفظ و ترمیم آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات به حالت اولیه دوباره ترمیم اساسی شد. جاوید زرخام، عامر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که این بنای تاریخی به هزینه 74 هزار دلار آمریکایی توسط آژانس همکاری و هماهنگی کشور ترکیه تکا به صورت اساسی و به سبک معماری اصیل آن توسط معماران هراتی مرمت و بازسازی شد. به گفته ای وی ترمیم قسمت‌های پشت بام، سقف، دیوارهای داخلی، خشت فرش صحنه بیرونی، اعمار دیوار احاطه، باغچه سازی و حفر چاه عمیق برای آبیاری فضای سبز از فعالیت‌های انجام شده این پروژه است.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
اخبار فرهنگی مربوط به هفته گذشته را شنیدیم، اما در این بخش یک قالب شعر یعنی شعر سفید را به بحث می گیریم و نظر چند تن از شاعران و منتقدین ادبی کشور را در زمینه ارائه می کنم و نمونه از این قالب شعری را به شما پیشکش خواهم کرد. شماری از شعر سفید تعریف آنچنانی که بایسته و شایسته باشد نزد خود ندارند و از همین رو شعر سفید را نمی پسندند، اما این ژانر شعری با تعریفی که دارد جانبداران زیادی دریافته و امروزه مطمع نظر صاحب نظران و ادیبان زبان فارسی دری است. این قالب شعر هرچند تاریخ طولانی ندارد و اما بیشترین شاعران معاصر آن را تجربه کرده و علاقمند آن شدند. اگر در مورد مشخصه و قوانین آن چیزی بگوییم این گفته ها را داریم. نخستین نمونه های شعر سفید در دهه 30 شمسی از سوی احمد شاملو شاعر ایرانی ارائه و قوانینی به آن وضع شد. شعر سفید دنباله هنجار شکنی های شعر نیمایی بود و اما به باور شماری از منتقدین ادبی شعر سفید تقلید از گونه نو ادبی هست که در غرب رواج داشت که در ابتدا شماری به پیروی از آن به نگارش قطعات ادبی آهنگین و پارچه های منصور ادبی پرداختند. محمد جعفری شاعر و منتقد ادبی در مورد شعر سفید این جملات را گفت:
شعر است که وزن عروضی نداره و قافیه هم در او الزامی نیست. تعریف کلی از شعر است، اما داره یک سری معیارهای هست.
این یک تعریف بود از شعر سفید. برای اینکه این نوع شعر از نثر تفکیک شود بر عناصر دیگر مثل خیال، زبان، موسیقی درونی، عاطفه و اندیشه تاکید می شود و خلاصه کلام باید آهنگین شود و احمد شاملو پیشنهاد کرده بود که به جای وزن می توان در شعر با کلمات آهنگ به وجود آورد. بیایید به صدای احمد ضیا رفعت شاعر خوشکلام معاصر در زمینه گوش می دهیم.
در دهه 40 ما شاهد اوجگیری شعر نو در افغانستان هستیم که به یک جریان نیرومند تبدیل شد. در همین دهه 40 بود که کم کم علاقه برای شعر سفید نیز به وجود آمد. یعنی منظور از این سخن این هست که شعر سفید پا پس از نوزجافتن شعر نیمایی در افغانستان به وجود آمد. شعر سپید بیشتر در دهه 60 به یک جریان قوی تر در افغانستان تبدیل شد.
حال از محمود جعفری هم می شنویم که پیرامون آغاز شعر سفید در افغانستان چه گفتنی هایی دارد.
در افغانستان محمود طرزی با نشر سراج الاخبار یک سری تحولات را در عرصه ادبیات و روزنامه‌نگاری به وجود آورد. یک سری ترجمه های از اشعار منصور اروپایی در سراج الاخبار نشر میشه و همینطور یک سری طرح‌های ادبی یا قطعات ادبی توسط عبدالهادی داوی و محمود طرزی و سایر همکارانش در سراج الاخبار می به عنوان شعر منصور و اینها زمینه میشه که شعر منصور در حقیقت شکل بگیره. اینا در ابتدا به صورت قطعه ادبی است، ولی در دهه 50 نویسنده ها و شاعرای از داخل افغانستان این قالب را تجربه میکند.
تا اواسط دهه 50 از شعر سفید هیچ نمونه ای در افغانستان نداشتیم و اما از این تاریخ به بعد نمونه های از استاد واصف باختری، رازق رویین و رفعت حسینی در صفحات رسانه های نوشتاری به میان آمدند و بالاخره در اواخر دهه 60 خورشیدی شاعران دیگر چون قهار آسی، پرتو نادری، افسر رهبین، لیلا سراحت روشنی، همیران نکهت، سمیع حامد و چند دیگر آثار ارجناکی در زمینه شعر سفید پدید آوردند. در اینجا نمونه از یک شعر سفید رازق رویین را به صدای زحل یقین می شنویم و تومار بحث پیرامون شعر سفید را می بندیم که پرداختن به متول آن از حوصله این برنامه بیرون است.
پاهایم را سر اطاعت از من نیست، گویی راه نه آن بوده که رفتم. ریگی در چشمم می خلد گدازنده و چکاوند، بر خاک می گذرم اکنون که از من نیست. چه کسی سند قلب مرا پاره پاره می نگرد تا بداند که روزگار چون شبنمی برگ گلی را آبروی بودم و زمینی را بر تارک آسمان که اعرابی در استوای زمین پیش از این مطلع شمسش می خواند و اکنون بر چهار حدش مشرقی از ماران خون آشام و مغربی از ترفند بازان مقدس و شمالی از گهواره های کودکان بی سر و جنوبی از ریگزاران تشنه جا گزیده اند. اکنون زمینم را قباله سرنوشت مجهول است.
تشکر شنونده های محترم که تا این دم با ما هستید. همانطوری که در اخبار هم شنیدید، هفته گذشته از فعالیت های نیم قرن شفیقه حبیبی گوینده موفق رادیو تلویزیون کشور تقدیر صورت گرفت. کتاب ام البلاغه، زندگی نامه ژورنالیستی و اجتماعی این بانوی کارکشته در عرصه ژورنالیسم معرفی شد. همکارم لیما هادی گزارشی دارد از این محفل که با هم می شنویم.
بانوی کهنسالی که زمان چنین نبود، خبرنگار ممتاز و گوینده خبرهای ساعت 8 رادیو تلویزیون ملی، 16 سال داشت و از صنف دهم مکتب به کار خبرنگاری آغاز کرد.
وقت زایر شانس در شاهی
وی از میان 8 نفری که از مکتب ملالای به رادیو کابل وقت معرفی شده بود است و تا اکنون به فعالیت های رسانه‌ایش ادامه داده است.
از سال 1338 از مکتب ملالای به رادیو کابل وقت در اثر مکتوب رسمی صدر اعظم وقت که محمد داوود بود معرفی شدیم. 8 نفر بین اونا یکانه کسی که دوامدار در اونجا تقریبا در حدود 35 سال تا وقت طالبان ادامه داد گوینده ایرم بودم. در سال 40 به طور رسمی مقرر شدم رئیس گوینده اخبار ساعت 8 شب در جبل دکلمسیون از وزارت اطلاعات و فرهنگ گرفتم.
شفیقه حبیبی 70 سال است. با علاقه و پشتکار توانست با گذشت زمان دستاوردهای چشمگیری در این عرصه داشته باشد. تلاش و زحمات شفیقه حبیبی باعث شد جایزه های مختلف در بخش های مختلف به ویژه گویندگی و دکلمه شعر دریافت کند. بانو حبیبی پیش از حاکمیت طالبان رئیس افغان فیلم و رادیو تلویزیون افغانستان بود. وی در زمان رژیم طالبان در افغانستان ماند و به دختران تدریس می کرد. وی می گوید که طالبان در گذشته به طور غیر منتظره به افغانستان آمدند، اما این بار جامعه باید صدای خود را بلند کند. در رژیم طالبان زنان بزرگترین قربانیان این دوره بودند، که در این دوره زنان ضمن اینکه حق کار و تحصیل را نداشتند، حتی اجازه تنها بیرون آمدن از خانه نیز برایشان دشوار بود.
جامعه اگر صدا بلند کنه مقابل جامعه، غیر از اینکه قتل عام 1 میلیونی کنند که او را جوابش پاس دادن نمیتونند پیش جامعه جهانی و پیش اسلام، در غیر از او صدای جامعه یا صدای اکثریت خاموش اگر بلند شود او تاثیر دارد. حال تصویر برشان 100% شده، پشت فهم و دانش و آواز درست رو نمی کردن، از خاطر حال آسان شده نداره. هر کس یک تصویر معقول داشته باشه می نداره.
خانم حبیبی میگوید خبرنگاری در آن زمان کار سختی بود، اما اکنون فقط چهره های زیبا مورد توجه قرار می گیرند.
عکس در قندوز گرفته شده، شوهر من اینی است.
محمود حبیبی همسر شفیقه حبیبی درباره یک کار و زندگی او تحت عنوان ام البلاغه شفیقه حبیبی نوشته است. آقای حبیبی در این کتاب از صدای خوش و سخت کوشی همسرش سخن گفته است.
یکی از علاقمندان آواز ما بود و همیشه میگفت که آواز تو خاص است، یک چیز خاص است میگفت. خب این به خاطر خودستایی من است، حقایق است که قبلا واقع شده. با خاطر شوهر من گفت ما میخواییم که فعالیت های تو و کارهای تو سال 83 در وقت دوران فیلی دیگه ماندگار شود. فقط بر من همین مصاحبه هایی که تو کردی چیزی که چاپ شده همشه بر من بیار. یه شروع کرد به نوشتن یک کتاب، این کتاب بیلده سیر چادری که نشان داده بازی هم آمده در اینجا در وقت طالبان چاپ شده این مجله.
خانم حبیبی بیش از نیم قرن خبرنگاری کرده و هنوز هم در این زمینه کار میکند. او میگوید هرگز عقب ننشسته و همیشه سخت کار کرده است.
بیایید با یک آهنگ کمی رفع خستگی کنیم. آهنگ کمرباری که من یکی از آهنگهای مشهور مرحوم ظاهر هویدا است که وی به تنهایی و با یک هنرمند ایرانی و در مجالس با چند خانم ها نیز خوانده، و در این زمین هنرمندان محلی نیز این آهنگ را به کرات خواندند. خب همانطوری که گفتیم به هدف رفع خستگی بخشی از این آهنگ را به صدای هنرمند محلی بیلتون می شنویم.
Bye.
یک نمایشگاه رسامی با نام سرزمین من از کارهای استاد عزیز احمد سوزان از 22 میزان تا 24 میزان سال روان برای دو روز در نگارستان ملی در کابل دایر شده بود. همکارم رویا معدومی به آن نمایشگاه رفته بود و مصاحبه‌ای با آقای سوزان در مورد کارهای ایشان انجام داده. و از برای صحبت‌های استاد سوزان چنان برمی آید که ایشان از این نمایشگاه راضی نیستند، در حالی که تابلوها همه نمایانگر استقبال از صلحی که در راه است و بیانگر امیدواری به صلح بوده. استاد ماه قبل نیز نمایشگاهی با تصاویر اطفال آسیب پذیر در بامیان برگزار کرده بود. چند و چون این مسائل را در این گفتمان رویا معدومی می شنویم.
استاد، میشه برام بگوین که چی انگیزه باعث شده از اول که شما شروع به کارهای هنری کردین؟
بنده از احمد سوران هستم، باشنده کابل. البته یک حس ذاتی است که من از آوان کودکی همین که خود شناختم دستم به قلم و به کاغذ رسید، علاقه‌مند هنر بودم. پدرم گاهی موقع اگان چیز بر من رسم میکرد، باز من از روی رسم میکردم و همین سلسله همتون ادامه پیدا کرد تا رفتم به مکتب. مکتب رفتم، در اونجا یک مضمون داشتیم به نام رسم. من علاقه من خیلی بودم، دیگه زیادتر کوشش میکردم که از استاد کار بکشم و استاد فرما و حساب زحمت بکشه، تا اینکه تونستم در دور لیسه، چرا در کورسای آزاد من وقت رفتم اقدام کنم، دیدم امی هزینه و فیس هزینه خیلی بالاست، برای من خیلی سخت تمام میشد و توان نداشتم. منتظر ماندم تا اینکه در صنف دهم بودم، اطلاع پیدا کردم که کورسی هست به نام کورسای غلام محمد میمنگی که قبلنی پروفیسور بودن در بخش رسامی، و من این کورسا و آموزشگاه رو پیدا کردم، رفتم در همین شامل شدم و نظر به مشکلات من نتونستم همین بعد پنسلی رو ادامه بدم. دوره پنسلی رو تمام کردم و بعدش مشکلات زندگی پیش آمد، ولی من خودم چون علاقه داشتم کار کردم، تصویر پیدا میکردم، ازش کار میکردم، یک استاد میدیدم ازش نظر میخواستم. به می سلسله تانستم تا که در سال 72 اولین نمایشگاه رنگ روغن خود انفرادی در شهر ایراد برگزار کنم.
بسیار خوب استاد، میشه یکم معلومات بدین با چی کار میکنین؟ امی کارتان چی است؟ رسامی است؟ نقاشی است؟ یکم معلومات در مورد
ازم. بعد از اینکه من از ایراد نمایشگاه برگزار کردم، در اونجا ایران بودم، در اونجا هم نقاشی کار کردم، تقریبا 7-8 نمایشگاه در شهرهای مختلفش و تقدیرنامه به حساب دارم. آمدم سر از اینکه بعد از این وقت دوباره به وطن برگشتم، نتونستم بر دفعتن فقط یک نمایشگاه، برای یک سال بعدش که من اینجا آمدم، یک سال بعد یک نمایشگاه در جامعه مدنی برگزار کردم. بعد مشکلات زندگی شد و من رفتم دنبال کار و دیگه هنر از پیش من ماند خیلی وقت، تا ای که در سال 95 تصمیم گرفتیم که باید دنبال هنر برم، به خاطر از اینکه لااقل بعد از خودم یک 4 تا شاگرد باشه، یک 4 تا اثر باشه، این زندگی خوب بر شکل میگذره. بازم بود که سال 97 ترک مسلکم، قبلا مدیر مکتبای خصوصی بودم، اما در سال 96 دیگه باز مکتبم رو ترک کردم، رفتم دنبال هنر، شروع کردم به ساختن آثار. بعد از اینکه یک سلسله آثار ترتیب کردم تنظیم شد. باز یک سفر داشتم به ایران و یک نمایشگاه ما در شهر نیشابور ایران برگزار کردم. دوباره برگشتم، باز از اطفال آسیب پذیر که از خانواده گرفته تا جامعه و تا دولت و تا مکتب، از اونها یک کلکسیونی از نقاشی ها درست کردم و اولین نمایشگاه خود در شهر هندوستان در دفتر یونسار برگزار کردم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. حتی بر من اقامه هندوستان میدانم ولی من قبول نکردم. دیگه فعلا شغل ما فقط نقاشی است، کار هنر است و اکثرا رنگ روغن و سبک کار میکنم، ریالیزم، گاهی موقع کلاسیک و سمبولیست کار میکنم.
خب جدای از این که شما نقاشی میکنین، کارهای هنری دارین، دیگه چه مصروفیت دارین؟
فعلا هیچ مصروفیتی نیست، فقط کار هنر و تقریبا اگر بگم درآمد من فعلا نمی هنر است و خواستم که همی هنر واقعا روش کار کنم. با واسه که ما تو یک شرایطی نیستیم که به هنر و هنرمند ارزش قائل شوند. شما خودتون شاهد هستین، یک گالری وقتی گالری نامش میشه و گالری های کشورهای دیگری که ما دیدیم اصلا هیچ نمیشه آدم مقایسه کنه، چی رسه به سالونا. ببینید یک گالری ملی در یک کشور این سالون نمایش است، اصلا هیچ چیزی نداره، حتی جایی نداره که لااقل همین چوکی‌ها رو بونن، چه رسه به ای که برای یک تابلو به حساب جای باشه. حتی لایت‌هاش اکثرا سوختگی است، گاهی وقت برق نیست، فقط به نام یک چیز دیگه. ما از اون کسایی نیستیم که دل سرد باشه، مثل اکثرا دل سرد شدن پشت اون را به حساب رها کردن، ولی ما نه، ما کوشش میکنیم که همین سلسله را هم تو ادامه بدیم و دیگران هم تشویق شن تا یک انگیزه شه به دیگرا.
چقدر استقبال شد از طرف بیننده ها؟ مردم
خوب بودن. بیشتر توجه باید دولت کنه. در هر کشور دولت مستقیما روی هنر و هنرمند کار میکنه، اما در کشور ما از کسایی که دعوت کردیم باور کنید 3 نفر اومدن، کسایی که در دولت بودن، در اطلاعات و فرهنگ بودن.
یعنی از استقبال شما راضی نیستین؟
نیست، اصلا راضی نیستیم، چون دولت از زمینه سازی میکنه تا دیگرها رو به حساب رشد بده. اما تو اکثر هنرمندا دل سرد شدن، خیلی هنرمندا رو میشناسم آثار دارن، میگه خب بریم چی کنیم، قرار بشینیم سیل چه کنیم، یک کرایه بتیم مثلا بیاریم، میگه یک کرایه بتیم بریم، پاره میشه دیگه میشه. به مخاطر اکثر مونک فروش شد نشد نشد.
میشه کم معلومات بتین در این مورد که کدام مواد شما استفاده میکنین، کدام مکتب پیروی میکنین؟
من مکتب ریالیسم واقعیت گرایی را پیروی میکنم و این نمایشگاهی ما با نمایشگاهی که قبلا نداشت ما حدودا این 14مین نمایشگاهی ماست که در داخل و خارج از کشور ما برگزار کردیم. و در این تفاوت چی است که قبلا ما از جنگ ها و ایرانیا درد ملت به تصویر کشیدیم، چی در اینجا بده و چی در خارج بده، ولی این بار خواستم چون امید از این است که انقریب صلح در کشور ما بیاید و این بدبختی ها بالاخره بره کنار و مردم ما دیگه از رنج و غمی که دارن بنان. ما اولا خواستم که این تابلوها یک امید باشه، یک نوید باشه برای ملت ما، برای کشور ما.
تابلوهایی که شما دارین کلش همه قص یا دیگه هم دارین؟
نه، ما یک نمایشگاه دیگه هم تابلو دارم که اکثرا از اطفال آسیب پذیر است. امو تابلو است که ما یک ماه گذشته ما در ولایت بامیان رو برگزار کردم.
هدف از برگزاری این نمایشگاه چی بوده؟ با چی هدفی رو برگزار کردین؟
حالا در اینجا چندین هدف بود. اول هدفی که مفتون هنرمندا جمع شوند، لااقل ما در کشور ما اتحادیه هر چیز است، حتی اتحادیه کسبکارا در اینجا است، ولی ما اتحادیه هنرمندان نداریم. قبلا داشتیم ولی فعلا نداریم. بنان ما خواستیم که تا هنرمندان جمع شوند با هم یک اتحادیه درست شود، بتونیم زمین سازی کنیم. اگر دولت نمیکنه خود ما دست به دست هم بتیم یک کار کنیم که لااقل از ما 4 تا شاگرد به حساب 4 تا اثر بونه، بتونیم اثرای خود از مرز بیرون کنیم، نمایشگاه مشترک برگزار کنیم، از آموختهای یکی دیگه به حساب کار بگیریم. دیگه هدف ما می بوده و هدف دومی که لااقل امو صلح چون در راست میخوایم که ما یک پیام داشته باشم با امی تصویرای خود که انشاءالله صلح بخیر بیه.
تشکر از شما.
قابلش نید. از شما هم تشکر جهان سپاس که وقتان در اختیار ما قرار دادین.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
پارچه شعری داریم از بانو زینت نور. در مورد زینت نور کوتاه به این اکتفا می کنیم که شاعر و منتقد ادبی حضرت وحریز این جملات را در سایت کابل نات نوشته: زینت نور شاعر برجسته، متفاوت و بی‌ادعایی هست. شعرهایش را نمیتوان با کار شاعران دیگر هموطن اشتباه کرد. دید خاص خود را به زندگی دارد. به سادگی سخن میگوید. گاب موقعیتش به عنوان یک زن، اما وادارش میکند به نمادها پناه ببرد. وحریز ادامه میدهد. اما همخوانی و هماهنگی نمادها چنان است که خواننده به سادگی متوجه می شود منظور شاعر بی خود پیچیده تر کردن کلامش نیست. جناب وحریز می نویسد زینت نور ناگزیر است لایه دیگری را هم برای روز مبادای تفسیر شعرش بگذارد و با خوانش دقیق همکاری صمیمانه شاعر را می بینیم که پا به پا خواننده را همراهی می کند تا فضای مورد نظر شاعر را تجربه کند و حس کند. در مجله آزادی این هفته ما نیز شعر نابی از این بانو داریم که همکارم عفیف ساکب می خواند.
در این دل شکسته کسی جا نمی شود، آینه ها به صورت من وا نمی شود. آن سوی صورتی است که خالی شده از خود، قد می کشد درون خودش پا نمی شود. از برگه های چون و چرا زیر بار هیچ می ماند و به هیچ رقم ما نمی شود. آری درست گفته کسی این غرور زشت، با دست های مهر و وفا تا نمی شود. می مانم و برای خودم گریه می کنم، این بی تو بی تو هیچ دیگر با نمی شود. حتی اگر 1200 سال هم شوم، در این دلی شکسته کسی جا نمی شود. در این دلی شکسته کسی جا نمی شود.
اگر دیده باشید شماری از مردم علاقه خاصی به نقل کردن موضوعات به افراد ماحول خود دارند و نمی توانند هیچ مسئله ای را به نام راز در نزد خود نگه دارند و این افشاگری دائما از نظر خصومت هم نیست، بلکه شماری از روی عادت این کار را انجام می دهند، در حالی که هیچ نوسودی از این افشاگری برای آنها متصور نیست. و جالب این که در پس منظر این کار آنها خسارات مالی و جانی به خود او یا دیگران هم میرسد. اما بازداری همچو افراد از این عادت کار آسانی هم نیست و دلیل آن که ترک عادت از هر چیز و یا هر عملی باشد در عدم یک عزم قوی و یا با ایجاد یک فضای هنرمندانه که باعث تحیر و تعجب آن فرد شود میسر خواهد شد. داستان کوتاهی داریم با عنوان رفیق همراز که دوست دیگر خود را توانسته از این گونه اعتیاد نجات دهد. در یک دهکده دور افتاده دو تا دوست زندگی می کردن. یکی از آنها جانسون و دیگری پیتر بود. این دوتا از کودکی با هم بزرگ شده بودند. آنقدر این دو دوست رابطه خوبی با هم داشتند که نصف اهالی دهکده فکر می کردند که این دو نفر با هم برادرند، با این حال که هیچ شباهتی هم با هم دیگر نداشتند. اما این حرف اهالی نشان از اوج محبتی بود که بین این دو نفر وجود داشت. همیشه پیتر و جانسون راز دلشان را به هم دیگر می گفتن و برای مشکلاتشان با هم دیگر هم فکری می کردند و بالاخره یک راه و چاره برایش پیدا می کردند. اما بسیاری وقت جانسون این مسائل را بدون این که پیتر بداند با دیگر دوستان خود در میان می گذاشت و وقتی پیتر متوجه این کار جانسون می شد ناراحت می گردید، اما برویش هم نمی آورد. چنان قدر جانسون را دوست داشت که حاضر نبود حتی برای یک دقیقه تلخی این رابطه را شاهد باشد. به خاطر همین احترام جانسون را نگه می داشت و باز هم مثل همیشه با آن درد دل می کرد. سالها گذشت و پیتر ازدواج کرد و رفت سر خانه زندگیش، اما این رابطه همچنان ادامه داشت و روز به روز عمیق‌تر می شد. یک روز پیتر می خواست برای یک کار خیلی مهم با خانوادهش برود به شهر، به خاطر همین آمد و به جانسون گفت من به طرف شهر می روم، اما اگر امکان دارد این خریده سکه های مرا تا فردا که من از شهر برگردم بگیری و در خانه نگه داری. جانسون هم خریده را گرفت و رفیقش را تا دروازه خروجی خانه بدرقه کرد و رفت که با دوستانش تفریح کند. هوا دیگر کم کم تاریک می شد و جانسون با دوستانش می خواست خداحافظی کند، اما دوستانش گفتند هنوز که وقت است، چرا مثل هر شب ناوقت نمی روی؟ جانسون گفت که پولهای پیتر در خانه است و باید زودتر بروم و از سکه های طلای او مراقبت کنم که در دنیا صد گپ است. خلاصه خداحافظی کرد و رفت. وقتی به خانه رسید تیزتر غذا خورد، رفت در اتاق خود، خریده سکه ها را هم در صندوق گذاشت و با اطمینان در تخت خواب دراز کشید، بی خبر از حادثه‌ای که در انتظارش بود. بله، درست حدس زدید. چند نفر شبانه به خانه جانسون آمدن و پولها را با خودشان بردن. جانسون صبح که از خواب بیدار شد متوجه شد که پولها نیست و از ناراحتی قریب بود که سکته کند. تمام زندگیش را هم اگر می فروخت نمی توانست جبران پولهای دزدیده شده را بکند. از ناراحتی لب به غذا هم نزد. نزدیک شام بود که دید کسی زنگ دروازه را زد. وقتی در را باز کرد دید رفیقش پیتر آمده تا پولها را با خودش ببرد. وقتی جانسون ماجرا را برایش قصه کرد، پیتر به جای این که ناراحت و عصبانی شود شروع کرد به خندیدن و گفت می دانستم که بازم مثل همیشه نمی توانی جلو زبانت را بگیری، اما اصلا نترس، چون من فکرش را کردم و می دانستم که این اتفاق می افتد و به خاطر همین چند تا سکه از آهن درست کردم و بین آن خریده ریختم و اصل سکه ها را در خانه خود نگه داشتم، چون می دانستم که کسی از این موضوع با خبر می شود و تو به همگی می گویی که سکه ها پیش تو است. و این را نیز می دانستم که خانه من امن تر از خانه توست. حالا دیگر نگران و ناراحت نباش. شاید از این رفتار من ناراحت شده باشی، اما این درسی برایت بود که همیشه مسائلی را که دیگران با تو در میان میگذارن در دلت محفوظ نگه داری و شخص ناشناسی راز دلت را بازگو نکنی.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این قسمت برنامه درست نویسی چند کلمه را داریم که شماری از نویسنده ها در نوشتن و تعدادی از گوینده های رسانه های شنیداری و تصویری در تلفظ آن اشتباه می کنند. به گونه مثال کلمات و واژه های مصنوعی را مصنوعی می خوانند. در یکی از خبرها در رسانه ها شنیدم شماری از فروشنده ها به جای اموال اصل و اوریجینال اموال مصنوعی را به بازار عرضه می کند و یا شماری از حلبی سازان از روی بخاری های اصیل ترکی بخاری های مصنوعی وطنی را ساختند و باید گفت بخاری های مصنوعی وطنی را ساختند و از آن گذشته در نوشتار درست مصنوعی یعنی با میم صاد نون واو عین و یا نوشته شده و اما در تلفظ آن را مصنوعی میخوانند. نمیدانم که مصنوعی مولوی را چگونه تلفظ خواهند کرد، در حالی که یکی به سه و دیگری به صاد و در ضمن قبل از یا عین نیز دارد. باید گویندگان رادیو و تلویزیون و سخنرانان این اشتباه را مرفوع سازند که سخت ناهنجار است. و یا کلمه مهر و مهریه را که حق دختر عروسی شده است مهر و مهریه می خوانند که نادرست است. این کلمه مهر است به فتح میم، نه به کسر میم تلفظ کنیم. به گونه مثال مهر شرعی دختر 10,000 افغانی تعیین شد و این مهریه باید به دختر پرداخته شود. یک اشتباه دیگر در تلفظ ضرب المثل کاسه زیر نیم کاسه یا زیر کاسه نیم کاسه. مسئله مشهوری در زبان ما وجود دارد به این گونه که حتما کاسه زیر نیم کاسه است، یعنی در پشت یک موضوع چیز دیگری است که ما نباید شتاب زده در مورد آن قضاوت ظاهری کنیم و این مثل از رهگذر کاربردی نادرست است. جناب فرهاد می نویسد استاد سعید نفیسی در کتابی که زیر نام در مکتب استاد منتشر شده می گوید وجود کاسه زیر نیم کاسه از نظر منطق کاربردی آن نادرست است، زیرا کاسه هرگز زیر نیم کاسه جای گرفته نمی تواند و گونه درست آن این است که بگوییم زیر کاسه نیم کاسه. در درست نویسی از مهر دختر و غلط تلفظ شدن آن به مهر سخنهایی داشتیم. اگر دقت کنید در رسانه های اجتماعی اونطوری که یک متل خسته کننده و حتی ناراحت کننده هم نشر می شود، در پهلو مطالب آموزنده و جالب هم به چشم می خورد. در این هفته یک جالب آموزنده داریم با عنوان مهر دختر حق دختر از صفحه شریف الله شریف. به نقل از حدیث صحیح بخاری آوردن، یعنی کسی که دختر داشته باشد و آن را به نکاح داده و مهر آن را گرفته و خودش استفاده کند و دخترش ندهد، الله متعال در روز قیامت به آن شخص قهر و با وی محاسبه کند. لذا مالک مهر دختر خود دختر است. هیچ کس حق ندارد، نه پدر و نه مادر و نه برادر و یا کسی دیگر، مهر دختر را بگیرد و همچنان اختیار طلب مقدار مهریه حق دختر است. دختر خودش می داند که چقدر مهریه از داماد می طلبد و اما در عرف خودساخته ما شماری از مردم برعکس آنند و دختر بنابران مقال از مرگ خود خبر دارد و از اندازه مهر و چانه‌زنی های آن نه. شنونده های محترم، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.